آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شنونده های ارجمند و سپاسی فراوان که این لحظه ها به برنامه های ما گوش میدید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیوم مرسیتا بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز شنبه 18 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
حالا در دوشنبه ساعت 8 سحر است و این نشریه مجله را هم با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم.
ایالات متحده با تطبیق سازش آید به تبادل سوخت هسته‌ای که اخیراً در تهران حاصل شد شبهه دارد. طبق توافقی که با میانجیگری رئیس جمهوری برزیلیا و سروزیر ترکیه به دست آمد، ایران 1500 کیلو اورانی خود را برای غنی‌سازی به ترکیه انتقال می‌دهد و در عوض برای ریاکتور پژوهشی تهران مواد سوخت می‌گیرد. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید در رابطه با این سازش گفت:
First and foremost, we this is a proposal should be submitted directly to the IAEA.
قبل از همه این پیشنهاد باید به آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای ارائه شود. آژانس آن را ارزیابی و تهیه می‌کند و به جامعه جهانی پیشکش می‌نماید. و اما این نیت ما در راه وادار ساختن تهران برای اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود اگر ضرور باشد توسط تحریم‌ها را تغییر نمی‌دهد.
To hold Iran responsible for its obligations, those including sanctions.
در وزارت کاخ سفید گفته شده است که ایران برای نمایش صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایش باید از گام‌های جدی تر کار بگیرد.
بر اثر سقوط هواپیمای مسافربر در کوههای هندوکش افغانستان، سه شهروند بریتانیا به هلاکت رسیدند. در این باره وزارت امور خارجه بریتانیا خبر داد. قبلا مقامات افغانستان اظهار کرده بودند که میان 38 مسافر هواپیمای سقوط کرده شرکت خصوصی پامیر ایر، 5 شهروند خارجی نیز بودند. هواپیمای ان 24 که از ولایت قندوز به کابل پرواز میکرد در نزدیکی های گردنه سالنگ سقوط کرد. هیئت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان برای مساعدت در کارهای جستجویی و نجات بخشی یک هواپیمای مخصوص را به جای حادثه فرستاد.
رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری وزیر امور داخله رحمان ملک را که برای فساد محکوم شده بود عفو نمود. دادگاه شهر لاهور روز دوشنبه عریضه اپلیکیشنی ملک با حکم دو پرونده اوید به فساد را که سال 2004 صادر شده بودند رد نمود. در روی هر دو پرونده باید رحمان ملک 3 سال را پشت پنجره سپری کند. به دنبال تصمیم دادگاه لاهور، رئیس جمهور سندی عفو وزیر امور داخله را امضا کرده است. نماینده ای رئیس جمهور گفت که زرداری از این اقدام با مشورت سروزیر یوسف رضا ایلانی کار گرفته است.
دیروز در شهر بقبه عراق دو امام سنی مذهب که در موعظه های خود به ضرورت از بین بردن ترور تاکید میکردند به طور وحشیانه کشته شدند. به اطلاع نظامیان عراقی، افراد ناشناس یکی از آنها را سر بریده، دیگری را در پیش چشم اهل خانواده‌اش تیرباران کردند. مسئولیت کشتار شیخ عبدالله شکر و شیخ هاشمی عارف را هنوز گروه برداشت نگرفته است و اما نظامیان عراقی انگشت اتهام سوی مسلحان شبکه القاعده کردند. بقبه که در شمال بغداد جای گرفته است زمانی از تکیه‌گاه‌های القاعده در عراق به حساب می رفت.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تقریبا بعد از 2 ساعت در شهر دوشنبه نشست 37 شورای وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح می شود. با اطلاع رسمی در این نشست که برای نخستین بار در پایتخت تاجیکستان دایر می گردد، هیئت های تقریبا 100 کشوری جهان شرکت خواهند داشت. تاجیکستان سال 1992 به عضویت سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد و ما فقط در چند سال اخیر توانست با مهمترین کشورهای اعضای این سازمان از جمله کشورهای عربی همکاری ها را برقرار ماند.
سفارت روسیه در کامرون تلاش دارد تا سببهای حمله به یک کشتی در بندر دو علیه این کشور را روشن کند. ملاحان این کشتی شهروندان روسیه و اوکراین می باشند. اتحادیه کسبه ملاحان روسیه خبر داد که حمله روز 16 می صورت گرفته است. افراد مسلح ملاحان را غارت کرده کاپیتان کشتی بوریس ترسینسف و مکانیک کلون ایگور شومیک را با خود بردند. مکان بودباش گروگان ها روشن نیست. آدم ربایان هنوز یگان طلب به میان نگذاشتند.
و شهروند کنیا زیتون آنیانگو عمه رئیس جمهور امریکا باراک اوباما حق زیست دائمی در ایالات متحده را پیدا کرد. در این باره روز دوشنبه دادرس مسائل مهاجرت شهری بوستون تصمیم گرفت. زیتونه اونیانگوی 57 ساله خواهری پدری شدروانی اوباما سال 2000 وارد ایالات متحده گردید و بعد از 2 سال با اشاره به وضع نارم و خشونتبار در زادگاهش کینیا خواستاری پناهگاه شد. 8 سال قبل مقامات مهاجرتی امریکا با درخواست او پاسخی رد داده بودند و اما او برای بازنگری درخواستش پای فشاری کرد و عاقبت موفق شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوبی نشریه فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلاتی برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم و شنوندگان ارجمند، شما از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
وبسایت ما را در شبکه جهان اینترنت با این نشانه پیدا کنید www.azadi.org یا azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیومرس باز هم در ادامه برنامه رومی آوریم به موضوع وضع آب و هوا در تاجیکستان. خب در ساعت اول می گفتی که هوا در شهر دوشنبه ابری است، حالا وضع چگونه است؟ باز هم تاجیکستان رو از جمله امروز روزی بارانی خواهد بود و روزهای بارانی هم در آینده ما را انتظار هستند؟
بله سید قاسم، هنوزم هوای دوشنبه ابری است و مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در دوشنبه و در دیگر مناطق کشور باران کوتاه مدت خواهد بارید و طبق اطلاع این مرکز هوا روزانه در دوشنبه از 18 تا 24 درجه گرم شود و گرمی هوا در شهر کلاب تا 23 درجه، در شهر خوجند تا 26 و در قرغان‌تپه تا 28 درجه میرسد. حرارت هوا در خروغ ولایت بدخشان اندکی پایین‌تر است، هوا در اینجا روزانه تا 17 درجه گرم شود و همچنین در وادی رش نیز هوا تا 18 درجه گرم خواهد شد.
خب باران کوتاه مدت گمان میکنم که خوب است و خدا کند که باز در تاجیکستان یگان آفتی طبیعی دیگر رخ ندهد. خب تشکر با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مردم آسیب دیده کلاب از چه ناراضی‌اند؟ کیها و چرا در تقسیم کمک خیریه به این مردم بی‌عدالتی می‌کنند؟
شناخت تاجیکستان از سوی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، وزیران امور خارجه کشورهای این سازمان در شهر دوشنبه جمع آمدند
و روسیه و اوکراین مرزهای خود را کاملا مشخص نمودند. نتایج نخستین روز سفر رسمی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف به کیف. سرخط چند گزارش بود که در نشر جنبستی مجله خبری تقدیم خواهد شد. اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. این نشر برنامه را هم از موضوع شروع میکنیم که چندین روز باز در سرخط اخباری تاجیکستان قرار دارد. منظورم مسائل مربوط به آفت طبیعی انقترش سیلخیزی در شهر کولوب است. ما در برنامه دیروز گفتیم که ایرای کمک به مردمی از سیلخیزی آسیب دیده ادامه می‌یابد.
بله سید قاسم، و اما به نظر می رسد که نه همه ضرر دیدگان از این کمک ها برخوردار هستند، برخوردار می شوند. برخی از ساکنان شهر از بی عدالتی ها در تقسیم کمک خیریه شکوه می کنند. از سوی دیگر مردم از آن نگران هستند که با کدام سبب مقامات محلی تا هنوز تعداد قربانیان آفت طبیعی را خیلی کمتر نشان می دهند، تعداد دقیق قربانیان این سیلخیز را تا هنوز روشن نگفتند. خب بیایید تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما، از همکار ما در این منطقه کلاب مومن احمدی بشنویم.
برخی از ساکنان آفت زده شهر کلاب از تقسیم ناعادلانه کمک های حکومت و سازمان های مدد رسان شکوه میکنند. مراد بگیم رجب و یک ساکن محله چرمگری پایان میگوید هرچند با دستگیری نزدیکان تا حال گرسنه نمانده باشند هم، اما تا کنون هیچ کمک مستقیمی به جز کمی روغن و آرد از جانب یک صاحبکار با آنها چیزی نرسیده است. و گفته او اصلا کمک‌ها به آن افرادی رسانیده می‌شوند که در خیمه‌ها به سر می‌برند و پورا خانه‌هایشان ضرر ندیده است.
هیچ کس نیامده، یگان کس نیامده، هیچ کس. میگم خاموش، چی یگان کس یگان یاردم داده نیست.
این هم در حالی است که افرادی که با خیمه تامین شدند از دسترسی به مواد غذایی هیچ شکوه ندارند. میس قلبی شریف و یک تن از این ضرر دیدگان میگوید
همه جای نگاه دارن طرف دارید من دارن اخوید هزار احمد با همه این طرف حکومت تمام یعنی مستر یاردم دارستن خروکب شوکب جوی خوب
فعلا اکثر این مردم افتزده رو در ورزشگاه مرکزی و اطراف اون در 700 خیمه جایگیر کردند اما افتزدگان میگویند نه همه اونها از شرایط خوبی زیست برخوردارند.
در 5-6 گودک دو مترس دادگی یعنی دو کورپاو دو تکسری در 5-6 گودک تو روز از سرمان میزنن خیلی انیمش سازه جوش کم نتر چیزای نقصان دادن
یه مترس اونو میتن یه کورپاو یه بولش نه هیچی این هوا باران گرد این هوا باران گرد این شد چکو میکن
والد ما خیلی دوره بین نداره ما زنان دخترها خیلی ما در مشکل
در ورزشگاه مرکزی و اطراف اون بیش از 5000 ساکن آسیب دیده به سر میبرد ولی برای این مردم حالی حاضر دو حاجتخانه و یک حمام فعال است که به گفته خود اونها این خیلی ناکفایه هست. از سوی دیگر یوسف شومیدین واگیرشناس بیمارخانه مرکزی شهری کلوب میگوید اگر مردم زودتر از این محل به زمینهایی که برایشان در بیرون از شهر جدا شده است کوچانیده نشوند احتمالی سر زدن بیماری های سیرویتی وجود دارد.
مو یک چوری بیماری سیرویتی یک چوردار است نگو کردیم شلو بامر خدا نیست وزرست تینجه حضیر مو خونه به خونه برگاد جمع کردگیم حضیر کدام یکی مثال که یکم در کوشید خلور یک که گمچین هم خلور ما هم تماشا تامین میکنیم.
اما سهرابچای فرخشا سخنگوی ستادی بر طرفسازی عاقبت های آفت طبیعی در کلوب جای داشتنی مشکلات تامینی آذوقه و جای خواب به مردم آفت زده رو رد میکند. او میگوید هرچند مردم کلوب خود از آفت طبیعی جدی ضرر دیده باشد هم ولی با این وجود تصمیم دارند با دیگر ضرر دیدگان آفت طبیعی در دیگر محله های تاجیکستان کمک رسانند. سهرابشا میگوید با درخواست زیادی ساکنان حالی حاضر برای ضرر دیدگان دیگر مناطق تاجیکستان در کلوب کمک جمع می شود.
چون شنیدند از اون آفت طبیعی که در ناحیه پنجکنت در ناحیه قانچی و در شهر توس با وقوع آمده خلاصه در دیگر واهی میان با ما مراجعت میکنن که ما غم شریک اون مردم هستیم در این روز سخت و حتی آماده هستیم که به ایشون کمک برسونیم تا جایی که امکان داره.
فعلا کمیسیای ویژه حکومتی در قسمت شرقی شهر کلوب برای ضرر دیدگان این آفت 160 هکتار زمین برای بنیاد منزل زیست جدا کرده است. با گفته مسئولین با آماده کردن برخی از شرایط ها احتمال پس از 10 یا 15 روز دیگر این مردم از ورزشگاه مرکزی به این موضع کوچونیده شوند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
شکوه مردم از آفت طبیعی آسیب دیده شهر کلوب از شرایط زیست و تقسیم از نگاه آنها به عدالتانه کمک های خیریه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشست 37 شورای وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح می شود. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند در این نشست که برای بار نخست در پایتخت تاجیکستان صورت می گیرد نمایندگان 100 کشور جهان شرکت و مسائل گوناگون مردم و روابط میان این کشورها را بررسی خواهند کرد.
تاجیکستان با آنکه سال 1992 در یکی از نشست های این سازمان در شهر کاسابلانکا مراکش همراه با چند کشور دیگری آسیای مرکزی شوروی سابق با عضویت سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد اما در سالهای اول عضویت در این سازمان برایش گویا رزمی بود و فقط در چند سال اخیر توانست با مهمترین کشورهای اعضای این سازمان از جمله کشورهای عربی روابط و همکاری ها را برها بماند. این حال سوال این است که آیا نشست دوشنبه می تواند در شناخت بیشتری تاجیکستان در جهان اسلام کمک کند؟ پاسخ این سوال در گزارش خورشیدی همدم همکار ما در شهری دوشنبه.
عبدالله یلداشاه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه را نتیجه تلاش چندین ساله دیپلمات تاجیک عنوان کرد و افسود این بیانگر آن است که تاجیکستان به مرکز تصمیم گیری های مهم جهانی تبدیل می شود. ظاهری دولت کارشناس مسائل کشورهای اسلامی بر این باور است که نشست دوشنبه فرصت خوبی برای آشنایی جهان اسلام با تاجیکستان و معرفی آن برای جهانیان است.
سازمان کنفرانس اسلامی برای تاجیکستان البته برای بهتر شناختن تاجیکستان یا بهتر شناساندن تاجیکستان بسیار فرصت خیلی خوب است. اصلا شناخت بیشتر تاجیکستان و سهم داشتن تاجیکستان همچون یک عضو کامل حقوق این سازمان در حل قضیه های عالم اسلام.
این در حالی است که مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز میگویند در نشست دوشنبه تمام مسائل و مشکلات کشورهای اسلامی از جمله مسئله فلسطین، افغانستان و دیگر مناطق داغ مسلمانشین مطرح و تصمیمات نیز گرفته خواهد شد. درست است که تاجیکستان از وضع ناآرام افغانستان که مرز مشترک 1400 کیلومتری دارد خیلی نگران است و نسبت به دیگر همسایه‌ها بیشترین مصیبت را خواهد کشید. اما اکثر صاحب نظران بر این هستند که در شرایط فعلی پس از بحران جهانی مالی برای تاجیکستان گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای بیرونی بخصوص کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضرورتر است. زیرا از نظر سفر عبدالاحد استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی
75% ذخیره های نفتی جهان در دست همین کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی می توانند که در رشد نموی اقتصادی تاجیکستان یک سهم بگیرند.
نشست شورای وزیران کشورهای خارجی سازمان کنفرانس اسلامی نیز در شهر دوشنبه در شرایط صورت می گیرد که در این اواخر اقتصاد تاجیکستان بر اثر حوادث طبیعی خسارات جدی را متحمل شده است. در مجموع پیامدهای بحران جهانی مالی و همچنین آفت طبیعی امسال به اقتصاد تاجیکستان مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی خسارات وارد کرده است که این کشور در تنهایی توان رفع این همه مشکلات را ندارد. اما پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک معتقد است که تنها ایجاد شرایط مساعد سرمایه‌گذاری عامل جلب سرمایه کشورهای اسلامی به تاجیکستان خواهد شد.
فضای سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا موفق نیست با این گونه طلبات. البته ما جواب میکنیم دعوت میکنیم، اونها میبینن تماشا میکنن، لیکن سرمایه‌گذاری نیست. کوشش میکنم که سرمایه‌گذاریشون با دیگر کشورها گذارن، حتی با تاجیکستان نفوذ رو خیلی بسیار شو در دیو و دیگر کشورها، لیکن در تاجیکستان قریب کی نیست.
البته فرهنگ و دینی مشترک در مدت چند سال اخیر و سوی دیگر تا جای در اولویت قرار گرفتن ارزش‌های اسلامی در سیاست دولت تاجیکستان که جنبه دنیوی را پیش گرفته است، عامل گسترش روابط و مناسبات کشورهای اسلامی با تاجیکستان گردیده است. در این راستا تجلیل 1310 سالگی زادروز امام اعظم با حضور 500 نفر از 50 کشور اسلامی در سال گذشته، 1200 سالگی امام البخاری و به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی پذیرفته شدن دوشنبه ورد زبان هاست. اما حکمت الله سیف‌الله‌زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ بر این نظر است که تاجیکستان را لازم است تا از ظاهرپرستی دست بردارد و واقعی 97% مسلمانی مردم کشور را برای سازمان کنفرانس اسلامی مطرح کند که به سود این کشور خواهد بود.
از یک طرف اگر ما گویو احترام می‌گذاریم به ارزش ها و ارکان اسلام، ولی از پهلوی دیگر محدودیت هایی می‌گذاریم که این گونه احترام گذاری را به نیستی تبدیل می‌کند.
در همین حال برخی از صاحب نظران حدس می‌زنند که رو به کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی آوردن تاجیکستان به خاطری دریافت شریکانی با اعتمادی راه بردی است. زیرا به تاکید آنها تاجیکستان در مدت 20 سال اخیر پس از فروپاشی شوروی بیشتر وابسته ابرقدرت‌های جهانی از جمله روسیه بوده است که نتوانسته است اقتصاد خیش را توسعه بیشتری ببخشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
شناخت تاجیکستان از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در همین زمینه و در رابطه با همکاری های تاجیکستان با این سازمان با نفوذ بین المللی، ما نیز با عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان صحبت داشتیم و پرسیدیم که از نگاه او این نشست به دوشنبه چی خواهد داد.
برای اکثر دولت های این کنفرانس تاجیکستان معرفی نیست. این کنفرانس به همه دولت های عرب و دولت مسلمانی یعنی امکان میدهد که تاجیکستان را نوین را یا تاجیکستان مستقل را از نو شناسند، با تاریخشان وضعیت احوال حاضرشان شناس می شود.
اما تاجیکستان از کشورهای عضو این سازمان چه توقعاتی دارد؟
جامعه حاضر ما از این دولت ها می را می خواهد که تاجیکستان اساسا در مرحله حاضر حساس آن سرمایه گذاری خارجی خیلی و خیلی مهم است. برای همین ما می توانیم که از بعضی کشورهای این کنفرانس که میتواند که توجه به تاجیکستان پیدا کنند، به ذخیره های نااستفاده پتانسیل گیدرو انرژتیک، توریسم و کارکرد مثلا کوهی و دیگر چیزها، در اینجا میتوانیم که ما بعضی شریک های با اعتماد را پیدا نماییم.
خود تاجیکستان با عضویتش در این سازمان چی نقش داشته میتواند؟
البته در اینجا بعضی مشکلات های سیاسی دارد، مثلا قضای مثلا مشکلات بین فلسطین، لبنان و اسرائیل و دیگر چیزها. البته یک طرف تاجیکستان هم مجموع میشه که استرسه به این مسئله ها و روی آورد در بخش آن اشتراک کند یا که در دیگر مسئله. عدالت های این کنفرانس میخواد که تاجیکستان در همین مسئله از نو از خود کردن ارزش های دینی اسلامی اهم ارزش های تمدنی خود باز برخوردار باشه.
بسیاری ها به این نظرن که در این سازمان یک گروه بندی است، با وجود اینکه همه کشورهای اسلامی اند و مسلمانی اند، ولی موقعی به هم موافق ندارند. تاجیکستان در این سازمان با کدام از کشورهای اسلامی میتواند رابطه با هم زیشتری داشته باشد؟
در اینجا خیلی دولت ها زیاد هست، لیکن در اونجا ما منالیت یا یگانه‌گر حس نمی کنیم. البته اینجا در داخل این سازمان مثلا وای هست گروه بندی است، مثلا گروه های دولت ها است که با عربستان سعودی بسیار تر مشترک هستند یا که با مصر یا که با ایران. برای همین خواهیم نخواهیم ما هم در همین گروه بندی باید خواهیم نخواهیم اشتراک میکنیم و بسیار تر ما بین عربستان سعودی که مثلا چون حنفی هستند که با همزبانی با ایران با سر کش میکنیم که بازیشتر همکار داشته باشیم، لیکن آنها شیعه هستن. برای همین در بعضی مشکلات ها پیدا میشد بر داشتن روابط، مثلا توازن بین روابط تاجیکستان سعودی، عربستان سعودی و ایران مشکلات پیدا میبیاد.
اما فکر میکنید ما تا چه حد امکان جلب سرمایه از کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی را داریم و آنها در کدام بخش میتوانند که سرمایه گذاری کنند در کشور ما؟
دیار قطر که در ساحل مثلا پل کمسمال ساخته میشد، قریب خطا نکنم 180 میلیون دلار، اینم آغاز این کار است. و دیگر مسئله که یک مسجد بزرگ که آسیا مرکزی هم از طرف دولت عرب شروع شده است، اینم آن چیزی است که سرمایه گذاری است و آنها حال دوشنبه تشریف نیامده، آماده بودند که بعض تحریزی ها مشغول باشن بعض کارها، لیکن بعد از اون که آنها به واسطه چشم به چشم یک رو بر رو با وزارت های ما با دیگر میشد. البته این سمت های خیلی گوناگون است، لیکن اگر ما بعضی وزارت های تاجیکستان چالاکی نشون دهد و مثلا ملکه خوب تجارتی نشون دهد در این سمت ها، بعضی سمت ها اساسا من میخواستم که گویم که در ساحه توریسم و در ساحه مثلا بنیاد نیروگاه آبی برقی و کوهکنی ما میتونیم در اینجا روابط خوب داشته باشیم.
تشکر. صحبتی بود با عبدالغنی محمدعظیموف، رهبری انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، در رابطه با همکاری های تاجیکستان با کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی.
شنونده های ارجمند، بار دیگر یادرس میشم که این و دیگر مطالب برنامه ما را در سامانه اینترنتی ما با نشانی azadi.org دریافت کنید و خوب حالا یک ترانه تقدیم شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا میکنیم. با ما باشید.
خیالی خسته کوبه
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محور هودبرد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. روسیه و اوکراین مرزهای خود را کاملا مشخص کردند. نتایج نخستین روز سفر رسمی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف به شهر کیف.
یاد از قربانیان حوادث بیشکک، از تظاهرات مردمی در قرقیزستان و هلاکت شرکت داران آن 40 روز سپری شد.
و جشنواره بعد از 20 سال در شهر خوجند، تئاترهای کشور بهترین نمایشنامه‌های خود را به معرض تماشا گذاشتند. شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو برداشت داریم. امروز سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:27 دقیقه سحر.
و حالا ادامه برنامه. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف سفر خود به اوکراین را با امضای سازش میان دو کشور آید به خط مرز شروع کرد. بر پایه این سازش خط مرزهای زمینی میان روسیه و اوکراین مقرر شدند. در این سند درباره مرزهای دریایی دو کشور چیزی گفته نشده است. شروع از ماه فوریه بعد از آنکه در کرسی رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ نشست، سران دو کشور بار هفتم دیدار گفتگو میکنند و این را کارشناسان چون نمایش هرچی با هم قرینتر شدن مسکو و کیف ارزیابی میکنند.
در این مدت مهمترین دستاوردی مدودیف و یانوکوویچ امضای سازش درباره تا سال 2042 تمدید کردن مهلت بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم بر عوض کاهش قیمت گاز روسیه برای اوکراین محسوب می شود. و اما در همین حال کیف پیشنهاد مسکو برای متحد ساختن شرکت های گازپروم و نفت و گاز اوکراین را رد کرده است.
دیمیتری مدودوف در صحبت با خبرنگاران رسانه های اوکراینی قبل از سفر به کیف اظهار نمود که در مذاکرات با مقامات اوکراین موضوع متحد ساختن این دو شرکت را از نب به میان خواهد گذاشت، زیرا به گفته او این مسئله را هنوز با یانوکوویچ بحث و بررسی نکرده است. و اما در صورت متحد ساختن گازپروم و نفتوگاز اوکراین، سهمیه های این شرکت چگونه تقسیم خواهد شد؟ دیمیتری مدودوف مطمئن است که بیشتر سهمیه ها باید در اختیار گازپروم باشد.
предельно корректных расчетов. Напомню, что «Газпром» стоит около 150.
این حساب و کتاب دقیق را می خواهد. من می خواهم یادآور شوم که ارزش «Газпром» حد اقل 150 میلیارد و حد اکثر 200 میلیارد دلار است. و اما ارزش نفت و گاز با همه احترامی که با آن قائلیم خیلی کمتر از این است.
относительно высокий миллиард долларов. «Нафтогаз» стоит поменьше. При всем уважении к ним.
زمینان ویکتور یانوکوویچ گفت که خوب میشد اگر سهم شرکت ها برابر، یعنی 50-50 می بود، و اما افزود که گمان است روسیه به این پیشنهاد راضی شود.
دیروز دیمیتری مدودیف زیر باران با یاد قربانی های گرسنگی اموی سالهای 30 قرن گذشته شام درگیراند. موضوع گالادامور یا هلاکت مردم بر اثر گرسنگی از مشکلات میان دو کشور زمان قدرت رئیس جمهوری پیشین اوکراین ویکتور یوشنکا محسوب می شد. یوشنکا تلاش داشت که گالادامور از سوی جامعه جهانی همچون نسل کشی اوکراین ها یا گنوسید اوکراین ها ارزیابی شود. و اما مسکو با این مخالفت میکرد و میگفت که گرسنگی اموی بر اثر تشکیل کلخوزها نه فقط اوکراین بلکه روسیه و دیگر جمهوری های سابق شوروی را هم فرا گرفته بود. 29 اپریل سال روان مجموعه پارلمانی شورای اروپا قطعنامه ای را پذیرفت که در آن گفته شده است اوکراین یگانه کشوری از گرسنگی سر تا سر ضرر دیده نیست. گفته می شود این سند بعد از سخنرانی ویکتور یانوکوویچ در مجموعه پارلمانی شورای اروپا قبول شد که در آن سروری اوکراین معرکه سیاسی تشکیل کرده یوشنکا برای نسل کشی اوکراین ها اعتراف نمودن گالادامور را دنبال نکرده است.
و سید قاسم در ملاقات دیروزه مدودوف و یانوکوویچ همچنین در مورد ختم ساختن کریزر اوکراین به سازش رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که این کشتی بزرگ نظامی 95% ساخته شده است و اما 5% باقی مانده را بدون شرکت روسیه تمام کردن غیر ممکن است. بنیاد این کشتی که قبلا ادمیرال فلوت لوبوف عنوان داشت سال 1986 شروع شده بود و سال 1996 بر اثر قطع سرمایه‌گذاری کارها متوقف شدند. تلاش‌های حکومت اوکراین برای اثر گرفتن بنیاد کشتی ناکام انجام یافتند. همزمان همان کوشش های فروختن کشتی اوکراین به چین، هندوستان و یا روسیه هم ناموفق بودند.
امروز سفر رسمی دیمیتری مدودیف به اوکراین ادامه می یابد.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
مجله خبری رادیو آزادی را مشنوید. از رویدادهای فاجعه بار قرقیزستان 40 روز گذشت و دیروز در شهر بیشکک خاطره قربانیان حوادث روز 7 اپریل را گرامی داشتند. گفته می‌شود که تعداد قربانیان این حادثه از 85 به 87 نفر رسید، زیرا دو نفر مجروح در بیمارستان درگذشتند.
در همین حال حکومت موقتی قرقیزستان اعلام داشت که یک گروهی تقریبا 40 نفره نمایندگان پارلمان این کشور با کارمندان پیشین دولت، یعنی کارمندان دورانی قربان به واقف، با توافقات پنهانی رسیدند تا جانبدارانشان را تشویق کنند که با بناهای حکومت های محلی در شهر اوش جلال آباد و ولایت بادکند حمله نمایند و آنها را تحت تصرف خود قرار بدهند. این و دیگر رویدادهای اخیر قرقیزستان در گزارش همکاری ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی.
روز دوشنبه در میدان نزد ستاد حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان واقع در بیشکک که به نام میدیا فورم نیز یاد می شود، مراسم گذاشتن سنگ یادگاری به خاطره قربانیان حادثه های 7 اپریل برگزار شد.
قرقیزن قرب سالت کاچیب گتی.
در آن در حدود 3,500 طرفداران حکومت موقتی شرکت کردند. روزا اوتومبایوا رئیس حکومت موقتی گفت روز جمعه گذشته طرفداران پرزیدنت برکنار شده بار دیگر خون ناحق ریختند. با گفته او آنها مردم آسوده جلال آباد را هدف تیر قرار دادند و دو نفر کشته و 60 نفر جراحت برداشتند. رئیس حکومت موقت قرقیز ابراز داشت که بعد یک مدت در جای سنگ یادگاری مجسمه بزرگ قد بالا خواهد کرد که خاطره شهیدان 7 اپریل و 14 می را ابدی می‌گرداند. بنابر سخنان روزا اتومبایوا وی از نام اعضای حکومت موقتی وعده می‌دهد که به خاطر برآورده ساختن آرزو و آمال مردم کشورش تلاش خواهند کرد.
اوشو جردن کندو جتینچی اپریل دگی اوکیالار باشتنگان.
روزا اتومبایوا میگوید 40 روز پیش حادثه های خونین 7 اپریل محض از نزد بینای میدیا فورم آغاز یافتند. رئیس حکومت موقتی گفت شمار نهایی قربانیان درگیری های بیشکک و جلال آباد اخیراً به 89 نفر رسید و بار دیگر او به پیوندان شهیدان از نام حکومت موقتی همدردی بیان میکند. ولی در پس منظر گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه های بیشکک و جلال آباد، کمیته امنیت قرقیزستان یک گروه رهبران اداره های حکومت پرزیدنت سابق باقیف را در تأسیس بی‌نظمی های 12 و 13 می متهم کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت، حسین صدیقف، مشاور سابق پرزیدنت اسحاق مسلیف، رئیس حزب کمونیست ها و بیش از 40 دپوتات سابق پارلمان از حزب اقجال عهد بستند که حکومت موقتی را سرنگون سازند. آنها با استفاده از وضع بی‌ثبات در ولایت های جلال آباد، اوش و بادکن طرفداران خود را برای اشغال بناهای حکومتی و به گرو گرفتن نمایندگان حکومت موقت از این بیگ بکنظرف، اسماعیل اساقف و سهرانبای جیانبیکف سفر بر کردند. اما در نتیجه سری وقت پیاده کردن چاره های امنیتی، حسینف و مسلیف به اهداف خود نرسیدند و بازداشت و بازپرسی می شوند. طبق خبرها طرفداران مسلیف در شهر بیشکک، ولایت‌های اوش و بادکند دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت موقتی طلب کردند که مسلیف را آزاد کنند. در همین حال حامیان حقوق بشر قرقیزستان از مقامات حکومت موقتی دعوت کردند که از تعقیب و تبعیض مخالفانشان خودداری ورزند. با گفته تالکان اسماعیلوا، رئیس سازمان شهروندان علیه رشوتخواری، در بین اشتراکچیان درگیری های جلال آباد زخمیان نیز هستند که از حراس تعقیب حکومت نو مجبوراً پنهان شدند. با تاکید تالکان اسماعیلوا، در ولایت جلال آباد حولی عمک 90 ساله قرمانبیگ باقیف را آتش زدند که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی می باشد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
یاد از قربانیان حوادث شهر بیشکک در 40 روز تظاهرات مردمی در قرقیزستان.
و کیومرس در رابطه با موضوع قرقیزستان ما یک گزارش دیگر هم داریم. یک گزارشی که از فعالیت به اصطلاح گروه های محافظان مردمی قصه میکند. این گروه ها که اساسا برای دفاع از منازل زیست و شرکت های خصوصی تأسیس شده بودند، عین حال حمایه اکثر بناهای حکومتی قرقیزستان را هم بر دوش دارند. توجه کنید به گزارش همکاری ما لطیفی.
همگی دو ماه قبل دانیار تربیشالیف صاحب یک شرکت خصوصی در مرکز شهر بیشکک بود و حتی تصور کرده نمیتوانیست که تحولات اخیر روز و روزگارش را کلان تغییر میدهد. تربیشالیف امروز رهبر گروه پاتریوت است، گروهی که به آن ساکنان محلی شاملند و از شروع بی‌ثباتی‌های قرقیزستان در اولهای ماه اپریل امنیت بناهای دولتی، شرکت‌ها و منازل زیست را تأمین می‌کند. ساکنان محلی از ناکامی پلیس برای تأمین امنیت دلسرد شده، برای دفاع خود و ملکیتشان دسته حفاظتی تشکیل دادند. تربیشالیف میگوید که آنها در اول تنها منزل‌های خود را دفاع می‌کردند و اما حالا بناهای پارلمان، حکومت مرکزی، شهرداری، چند بانک، بازار مرکزی، مرکزهای تجارتی و ایستگاه‌های اساسی اتوبوس‌ها نیز تحت حمایت آنهاست. گروه پاتریوت در استقرار ثبات در دهه مایوفکا واقع در کنار بیشکک در روز 19 اپریل نقش فعال بازید. آن زمان امکان داشت که آشوب‌های مایوفکا به خشونت‌های قومی بپیچد. Тербешалиев мегаят
жалан гана ички иштер министрлиги менен иштейбиз, ошолорго жардам берип жүрөбүз. Элдик кошун
мо хамроҳ бо вазорати умури дохилӣ кор мекунем. Мо ба онҳо ёрӣ медиҳем. Дар воқеъ посбонони мулкӣ яворони полис мебошанд. Гурӯҳамон аз зану мард, ҷавонону пиронсолон иборат аст. Ҳамаи онҳо худро патриот, яъне ватанпараст меноманд. Онҳо бо хости худ омада ба мо ҳамроҳ шуданд ва дар таъмини амният ва дифоъ аз субот ширкат мекунанд. پاسبانان ملکی در منطقه‌های مختلف فعالیت دارند، از تخمق و کند در شمال تا به جلال‌آباد و اوش در جنوب کشور. جنرگبک آقایف خبرنگاری بخش قرغزی رادیو آزادی در شهر اوش میگوید که در قیاس با کارمندان پلیس مردم به گروه پاتریوت اعتقاد دارند و میافزاید که حضور آنها برای مردم بسیار مهم است، زیرا این گروه به هیچ کس اجازت نمیدهد از وضع نارام سوء استفاده برده به خانه های مردم حمله آورده و ساکنان را آزار دهد. گفت که ضمن اعتراض های هفته گذشته در جنوب کشور کارمندان پلیس دخالت نکرده حوادث را از دور تماشا میکردند. در نتیجه این بی‌نظمی ها دو نفر کشته شدند و طرفداران رئیس جمهوری بر کنار شده باقیف به مدت کوتاه بناهای حکومتی در شهرهای جلال آباد، اوش و بودکند را زیر اداره خود درآوردند. مردم کارمندان پلیس را در آن متهم نمودند که آنها منفعت‌های پیشوایان سیاسی را حمایت می‌کنند و اما به حال ساکنان و امنیت آنها بی‌اعتنایی ظاهر می‌کنند. حکومت موقتی وعده داد که در ساختارهای پلیس اصلاحات انجام می‌دهد و مقابل فساد در صف کارمندان آن مبارزه خواهد کرد. امیل کپتاگایف سردار دفتر حکومت موقتی گفت که پاسبان‌های ملکی از جانب دولت سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، اما حکومت آنها را جانبداری نموده اهمیتشان را اعتراف می‌کند. این یک نو واکنش مردم علیه پلیس و دیگر نیروهای انتظامی بعد از حادثه های 7 اپریل است. بدون شبه چنین پاسبانان ضرورند. پاسبانان ملکی میگند که آنها از جانب مردم عادی و شرکت های خصوصی سرمایه گذاری میشوند. تربیشالیف تأکید نمود که آنها با سیاست دخالت و در مبارزه های سیاسی از یگان نیرو جانبداری نمی کنند، اما در قرقیزستان نه همه از تأسیس چنین نیروی غیر رسمی امنیتی خوشنودند. دینارا آشوراخونوا حامی حقوق بشر میگد بعضی ها شکایت میکنند که به صف پاسبانان ملکی بعضی افراد جنایت پیشه شامل شدند. مقصد جالتوزبکوف عضو گروه پاسبانهای ملکی بیشکک میگوید آنها زمان پراکنده خواهند شد که حکومت توان تأمین امنیت مردم را داشته باشد. لطیفی، رادیو آزادی.
گزارش بود درباره فعالیت گروه های محافظان مردمی در قرقیزستان.
مجله بامدادی، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، اما حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
الو سبز کردنم یاره خمار چشم کردنم یاره
منم یاره خمار چشم قد منم یار الله سبز قد منم یاره خمار چشم قد منم یار
در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بار دیگر یادآور می شویم که امروز شنبه 18 می سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگ این لحظه ها 5:43 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:43 دقیقه سحر.
و مجله خبری را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. گروهی راننده های ماشین های بارکش و چندی از کارمندان نیروگاه مفصوم به سنگ کر شرکت ایرانی راه کارمان را برای نقض شرطنامه کار و همچنین برای نپرداختن دستمزد عیبدار کرده از بالای آن به دادستانی شکایت بردند. اما مسئولین شرکت راه کارمان خود را در این قضیه گناهکار نمیدانند و میگویند که یک سال قبل شرکت برق تاجیک همکاری با این شرکت ایرانی در ساختمان نیروگاه مذکور را قطع کرده بود. تفصیلات بیشتری این قضیه در گزارش همکاری ما در منطقه رشت محمودی شده.
20 نفر از سابق کارگران نیروگاه خردی برقیابی سنگیکر در ناحیه رشت طلب پرداخت مزد معاششان را میکنند. آنها میگویند طبق قراردادی که با شرکت ایرانی راهی کاروان در این نیروگاه داشتند تقریبا 40,000 سومانی حق کاری آنها را این شرکت پرداخت نکرده است. این افراد گفتند به خاطر گرفتن معاش خود در یک سال پیش به دادستانی ناحیه شاه منصور مراجعه کرده بودند که اداره شرکت ایرانی راهی کاروان در همین ناحیه جای گرفته است. عبدالقادر جامیدوف یکی از 20 نفر می باشد که می گوید یک خودی او 400 دلار حق مزدش را تا به امروز نگرفته است.
از 15 سپتامبر تا ماه دکمبر در همین ساختمان کار کردیم. در ماه سپتامبر مزد مهرات ما از روی شرطنامه 300 دلار آمریکایی بود. هر ماه 350 سومانی دادن. در ماه اکتبر 1050 سومانی. در دیگر ماه نوامبر مزد مهرات ما تا حاضر نداد.
و در همین حال اسماعیل یک نفر راننده که با کمازی خصوصیش در این نیروگاه کار کرده است میگوید طبق قرارداد او و چند نفر راننده دیگر باید از روی حجم کاری انجام دادهشان معاش میگرفتند. اما وای گفت هر یک راننده وابسته به کاری که کرده است از 1000 تا 1800 سومانی حق کاری خود را نگرفتند.
حق کاری ما ندادیم. خیلی زندگی قینا یوخی همین روز ما به همین میگذرونیم. روز ما را تکلیف کرده سودیم با دیگر آدم گرفتهش نمیریم کار. برای کی کار کردیم ندادیم.
و اما فریدون توره نماینده شرکت راه کاروان این همه ادعاهایی که این شرکت از 20 نفر سابق کارگران این نیروگاه قرضی دارد رد نمود و گفت همه اسناد لازمه را در دست دارد که شرکت راه کاروان تمام عهده‌داری هایش را به هنگام فعالیت خود در این نیروگاه در نزد کارگران به اجرا رسانیده است.
علیه ما شکایت کرده بودن. پریکاتور شاه منصور از ما خواست مدارکمون رو ارائه بدیم برای سنجش گذرانی. ما مدارکمون رو دادیم به پریکاتور شاه منصور که از سنجش گذراندن. هیچ گونه ویران کردن شرطنامه از جانب ما صورت نگرفته. ما خودمون دنبالش هستیم که این پرونده رو یه جوری به حرکت در بیاریم. نتیجه به ما بدن. چون ما خودمون
این هم در حالی که فریدون تاره میگوید طبق یک قرارداده که میان شرکت راه کاروان و مرکز لایحه های بنیاد نیروگاه های خرد که نهاد زیرتابه شرکت برق تاجیک میباشد بسته شده بود و میبایست این شرکت ایرانی در نواحی گوناگون تاجیکستان در سال 2008 8 عدد نیروگاه میساخت که 80% مبالغ آن از سوی بانک اسلامی و 20% دیگر از جانب حکومت تاجیکستان سرمایه گذاری میشد. و اما فریدون توره میگوید با سبب های برای آنها ناروشن شرکت برق تاجیک پس از یک سال فعالیت شرطنامه همکاری را با آنها یک جانبه قطع کرد. این در حالی است که با بیش از یک سال توقف کارهای ساختمانی دیگر باره در این نیروگاه شروع شدند و این دفعه در آن نه شرکت های خارجی بلکه یک شرکت وطنی با نام محمد الله سلیم فعالیت میبرد. و گفته مهندسان این طرح نیروگاه خرد برقی آبی سنگکر 1000 کیلووات توانایی داشته است که با بنیاد آن ساکنان شهر که نوابات، مکتب، پرورشگاه، دیسپانسری منطقوی امراض روحی، بیمارخانه و مکاتب و آموزشگاه این شهرک در تمام فصل سال با برق تأمین می شدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
از بالای شرکت ایرانی راه کاروان با دادستانی شکایت بردن کارگران یک نیروگاه در منطقه رشت.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
و باز هم از مناطق تاجیکستان در نتیجه باران شدید در شهر خاروق سیلاب جاری شد و محله گلاباد این شهر ضرر دید. خبرنگار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میگوید که در این حادثه مردم محلی هم ضرر دیده، راه‌ها و خط انتقال برق قسمان تخریب شدند.
با محله گلاباد خاروق سیل فرو آمد. به اطلاع رهبر دستگاه رئیس شهر خاروق منصور گلمشویف، سیل به 4 منزل استقامتی ساکنان قسمان ضرر رسانده نزدیک به 3 گکتار باغ ساکنان محل را خراب کرد. منصور گلمشویف گفت
در نتیجه بارانگاری سخت در شهر خاروق من در مبضع گلاباد سیل آمد. فورا با سروری رئیس شهر استود ساری شب تشکیل شد و تمام ساکنان شهر برای برهم دادن آفت طبیعی شروع کردند. در نتیجه ضرر به شهروندان 4 خانه قسمان ویران شدند. بغیر از این زیاده 3 گکتار زمین های نزد اولیگی و باغهای شهروندان تی سیل ماندند. 2 ماشین شخصی ساکنان و زیاده از 12 سر ایوان ساکنان نابود شدند. زیاده از 500 متر کنال به نام دادخدو که از بین شهر برای عبور میگذارد تماما از استفاده برآمده شد و خط مگسترالی که برای استانسی اپتامین کنی نو وصل کرده شد. زیاده از 40 فویز این با کورنوشویم شده سیل همه همون قبرها رو گرفته پرتفت. قبرها از چی سیل پر شدند.
با گفته مومین امام نظروف یکی از ضرر دیدگان از سیل ساعت 9 شب ساکنان محل از صدا رو شنیده بیرون دویدند و گفت
این حدیثه شب ساعت 9 همه که بارون سخت بارید اما غلغله سیل بلند شد. ما از ترس و هم اما بچکچ های خانه های خیش روی کردیم و چیز چوره و شر براوردیم. او بسته بسته زیر کردن گرفت همه باغ همه زمینو ما را همش زیر کرد.
اما ساکنان محل مسئولین اداره آب ولایت را متهم میکنند که با عیب آن حجم ضرر رسانده از سیل زیادتر شده است. ساکن محل قلشبی که وزردوشکی از لحظه اول رخته شدن جوی بور کلان از سیل ساکنان برای بستن آب آن با اداره آب ولایت در تماس شدند تا به نوزران آب در مورد بستن مجروع آن سپرش دهند.
در مدت نیم ساعت زیاد تلفن کردند لیکن متاسفانه یگان کارمندش را نیافتند و خود شخصا ساکنان با محلی که جویبور کانال موجا آب میگیرد رفته با یک مشکلی او آب کانال رو بند کردند. اگر آب کانال در وقتش بند میشد شد امین ودسا یعنی امین ضرر امین خیلی ممکن کلون با امین ساکنون نمیرسید.
در امین اول نصف ساکنون شهر بی آب آشامیدنی ماندند. اداره آب کوری شهر اعلان کرد که بالا سر برشات زیاد دستگاه آبکشی زیر آب ماندند و انتقال آب پس از دو روز با اجرای کارهای برقرار سازی دستگاه آبکشی از سر گرفته خواهد شد. ستاد اوید با اولاد فوق العاده بدخشان از سیل و آبخیزی در منطقه هشدار میدهد. با گفته متخصصان ستاد در صورت یک بار گرمشوی هوا احتمالی دمیدن آب قریب 50 ردهای کوهی موجود هستند که با منزل او استقامتی و زمین و باغ را تهدید میکنند. میرزا جلال شاجمول خورخ.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی در شهر خوجند در تالار تئاتر مسکوی موسیقی به نام کمال خوجندی جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان آغاز یافت. در این جشنواره بهترین نمایشنامه تئاترهای تاجیکستان تقدیم بیننده ها میگردد و از جانب حکمان نیز ارزیابی میشود.
علاقمندان صنعتی شمالی تاجیکستان باری آخر در این گونه جشنواره تئاتری در صحنه تئاتر به نام کمال خوجندی 20 سال پیش شرکت داشتند. جزئیات بیشتر را در این باره از برنگاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
میرعلی دوستیف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان در مراسم افتتاح جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان در شهر خوجند گفت که در این جشنواره 13 تئاتر کسبی کشور با بهترین نمایش های خود اشتراک میکنند. روز اول فستیوال در صحنه تئاتر کمال خوجندی نمایش آریایی تئاتر درامای اکادمی به نام لاهوتی پایتخت تقدیم بینندگان میگردد. دولت عبیدالله کارگردان تئاتر به نام لاهوتی گفت که در فستیوال خوجند به حیث کارگردان نمایشنامه اگر جنگ نمی بود از روی اثر دراماتورگ عطا همدم از جانب تئاتر به نام سعید علی ولیزاده شهر کولاب اشتراک میکند.
باز هم یک بار گوش زد کنیم و تماشابین که غرض ها را از دل دور کنیم که غرض ها به جنگ می آورد و جنگ خرابی آور است. اصلا هدف همین است.
روزهای بعد نمایشنامه های عسکران قطاری تئاتر دولتی جوانان و نپکیدای مرا ترک نکنی تئاتر به نام مایاکوفسکی پایتخت تقدیم می شود. و گفته برگزار کننده های جشنواره تئاتری در خوجند همه نمایشنامه ها بعد از نمایش در صحنه تئاتر خوجند در تالارهای تئاترهای کانوبادان و استرفشان، چکالوف، سپیتامین و تباشر نیز تقدیم دوستداران تئاتر خواهد گشت. تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال در فستیوال با نمایشنامه شکست تشنگی اثر ادیب فرانسه مولیر و کارگردان تاجیک اسلام سلاموف شرکت خواهد جست. سایرم ایسایه و سرکارگردان تئاتر به نام کمال خوجندی در این مورد میگوید:
ایده اساسی این پرابلم انسان، پرابلم محبت، پرابلم متحدی، یگانگی و مبارزه برای انسان بودن.
به گفته خانم سایرم، تئاتر کمال به نزدیکی با نمایشنامه شکست تشنگی در آزمون بین المللی تئاتری در شهر الماتی پایتخت قزاقستان اشتراک خواهد کرد. اما جشنواره تئاتری جمهوریوی در مرکز ولایت سوغد 20 سال قبل برگزار شده بود. در تاجیکستان طول 4 سال اخیر برگزاری جشنواره و آزمون‌های تئاتری پرستو و نوروز با سبب‌های مختلف عمدتاً مالی قطع یافته بود. ولی میرعلی دوستیف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان در مورد اثر گرفتن آنها در فستیوال خوجند پیغام داد و گفت:
سالیان آینده نیز فستیوال های جمهوری با از قبیل پرستو فستیوال بین المللی نوروز که یک وقتی معین با نظر داشته کمبودی های مبلغ که گذرانده نتوانستیم و البته آینده خدا خواهد این صبح تنظیم درآورده میشود، ما حرکت میکنیم که همین چاره بینی های ادانه تئاتر ما سر وقت برگزار گردند.
معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان که همین حالا صحبت نکرد افزود سال گذشته برای تئاتر های تاجیکستان پربار بود و 43 نمایشنامه نو تهیه و تقدیم دوستداران هنری صحنوی نمودند. جشنواره تئاتر های کسبی تاجیکستان در تالارهای تئاتر های ولایت سغد، خوجند و کانی بادام، استرفشن و چکالوف، سپیتامین و تباشر از دوشنبه 17 تا جمعه 21 می ادامه خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاحی جشنواره تئاتری تئاترهای کسبی تاجیکستان در شهر خوجند و اینجا شنوندگان گرامی مجله خبری رادیوی آزادی در صبح روزی سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
سپاسی فراوان از یکایک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگه به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم کیوم رسیتو برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
شب رفت شبی یلدا، صبح آمد صبح آمد. شب رفت شبی یلدا، صبح آمد صبح آمد. مرغان میدهند آواز، صبح آمد صبح آمد. مرغان میدهند آواز، صبح آمد صبح آمد. خود را ببینم یاری از خواب بیداری، خود را ببینم یاری از خواب بسم الله. صبح آمد صبح آمد، برخیز و بسم الله. صبح آمد صبح آمد، چشمه نور ای دل مانند بلور ای دل. از چشمه نور